واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. در این شبهای عزیز بنابراین بود که انشاءالله مهمان کتاب الهی و قرآن باشیم و بعضی از آیاتی که مربوط به امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت هست و در این آیات اهل بیت علیه السلام معرفی میشن و وظیفه ما نسبت به اونها معین میشه، اون آیات رو ترجمه کنیم. یکی از اون آیات شریفه همین آیه مبارکه سوره آل عمران هست، آیه 103 سوره آل عمران. خدای متعال در این آیه یک دستوری به مسلمان ها میده، به مؤمنین میده و اون دستور این است که اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدای متعال بین ما و خودش یک رشته ای قرار داده که ما رو به الوهیت او متصل میکنه، حبل الله هست، و بعد دستور میدهد که همه جمعی متمسک به او باشید، معتصم به او باشید. اعتصموا به حبل الله جمیعا و متفرق از دور این رشته الهی و این ریسمان الهی و این حبل الله نشید. بعد نتایج همراهی با این رحمت الهی و این حبل الله رو و تجمع حول این حبل الله رو توضیح میدهد. فهمت وذکرو اذ کنتم اعداء، به مسلمون ها متذکر می شود که شما اون نعمتی که خدا بر شما نازل کرد یادآور بشید. وذکرو نعمت الله علیکم، خدا متعال یه نعمتی رو بر شما نازل کرد. قبل از این که این نعمت بر شما نازل بشود، وذکرو نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، شما روابطتون با هم عداوت و دشمنی بود. وقتی این نعمت الهی بر شما نازل شد، فألف بین قلوبکم، بین قلوب شما که با هم عداوت داشتید الفت و محبت ایجاد کرد. این نعمت الهی وقتی نازل شد، شما گرد این نعمت الهی جمع شدید، در سایه این نعمت خدا الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، در پرتو این نعمت الهی به اخوت رسیدید، رابطه عداوت تبدیل شد به الفت و اخوت. و کنتم على شفا حفره من النار، شما در لبه های جهنم بودید، در محل پرتگاه جهنم بودید. فانقذکم منها، خدای متعال شما را به واسطه این نعمتی که بر شما نازل کرد از اون لبه های جهنم نجاتتون داد. حالا دو تا روایت و کوتاه بخونم در ذیل این آیه، بعد به مقدار وقتی که هست فرصت کوتاه ترجمه میکنم آیه رو. یک روایت رو تفسیر قمی نقل کرده از امام باقر علیه السلام که این که خدای متعال می فهمد اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی علم انهم سیفترقون بعد نبیهم و یختلفون، خدای متعال می دونست که این امت بعد از وجود مقدس نبی اکرم متفرق میشن، اختلاف میکنند. فنهاهم عن التفرق، اونها را از متفرق شدن نهی کرد. کما نها من کان قبلهم، کما اینکه پیشینیان رو نهی کرد از اینکه متفرق بشن بعد پیغمبرشون. هر امتی این پیامبر که می آمد بعد از پیامبرشون متفرق می شدن، جمعیت های گوناگونی می شدن، کما اینکه در روایات هست امت من هم 72 فرقه می شن، یکیشون اهل نجاته. متفرق نشید. خب قبل از اینکه حضرت رحلت بفرمایند، اون چیزی که ما رو دور هم جمع می کرد وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. که در این آیه از حضرت تعبیر شده به نعمت الله، و ذکرو نعمت الله علیکم، این نعمتی که خدا بر شما نازل کرد، از کنتم اعداء، شما با هم عداوت داشتید بر محور نبی اکرم، وقتی به او دل بستید روابطتون بر محور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکل گرفت، اون عداوت تبدیل شد به الفت قلب و اخوت و برابری و برادری. خب حضرت در بین ما بود، حضرت ما رو از لبه های جهنم گرفت، این امتو عداوت رو تبدیل کرد به اخوت، تبدیل کرد به الفت قلب. این ظرفیت پیغمبر خداست. فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت الهی در وجود مقدس نبی اکرم نازل شده، اگر دور او جمع شدن این رشته رحمت و محبت همه رو به هم گره میزنه، بر محور نبی اکرم دور هم جمع میشن. الان ما اینجا که جمع شده ایم هر کداممون خصوصیاتی داریم، ولی اونی که اینجا ما رو دور هم جمع کرده چیزی نیست الا محبت سید الشهدا علیه السلام، درسته؟ وقتی حول این پیغمبر جمع میشن عداوت ها تبدیل به الفت و اخوت میشه. بعد از حضرت آیا رشته وجود دارد که ما حول اون رشته جمع بشیم و بر محور اون رشته بتونیم به الفت و اخوت برسیم؟ قرآن توضیح میده دیگه، میفهمد که واعتصموا بحبل الله جمیعا، یه رشته‌ای بین من و شما هست که از او تبدیل می شود حبل الله. الله تبارک و تعالی الوهیتش از طریق این رشته نازل میشه در عالم. الله همه شما می دونید اسم جامع الهی است، همه اسما رو بگید یه جا می شود الله. این اسمایی که در دعای جوشن کبری یاد می کنید، بیش از 100 اسم که در قرآن آمده، همه اینا خلاصش می شود الله. الله اون کسی است که صاحب همه این اسما هست، رشته ای که ما رو به این الوهیت وصل میکنه، به این اسماء حسنا وصل میکنه. این رشته رو خدای متعال بین ما و خودش قرار داده، این حبل رو، میفهمد بعد از نبی اکرم دور این حبل الله جمع بشید. حالا این روایت اینجوری معنا کرده حبل الله رو، امام باقر علیه السلام فرمودن خدای متعال همینطوری که امتهای قبلی رو نهی کرد که پراکنده بشن، این امتم نهی کرده که پراکنده بشن. خب بر چه محوری جمع بشیم؟ فامرهم ان یجتمعوا علی ولایت آل محمد ولا یتفرقوا. یه رشته خدای متعال گذاشته، اونم رشته ولایت اهل بیت علیهم السلام، این همون حبل الله هست، این همون رشته است. کما اینکه یک بار تجربه کردید بر محور نبی اکرم این کلمه نعمت الهی، دور هم جمع شدید، عداوت ها جمع شد، جهنم تبدیل به بهشت شد. حالا اینا توضیح میخواد، عداوت ها تبدیل شد به الفت و اخوت، همین کار رو تکرار کنید. ولا تفرقو، پراکنده نشید. یک رشته ای هست که شما را میتونه دور هم جمع کنه، اخوت بینتون ایجاد کنه و جامعه رو و جمع شما رو پیونده به خدای متعال بده، شما رو به صورت جمع، نه فقط به صورت یکی یک و جدا از هم، جمعتون و جامعتون و تمام مناسبات اجتماعیتون رو بر محور خدای متعال شکل بده. این همون حبل الله است که در این آیه ازش تعبیر شده. و اگر به این حبل الله متمسک شدید، اعتصمو، گویا به یه اسمتی میرسید. حالا این باز خودش نیاز به گفتگو داره. گویا اگر ما دور او جمع شدیم، به او متمسک شدیم، همه ما، جامعه ما به یه اسمتی میرسیم، به یه طهارتی میرسیم، از خطاها و لغزشها، از غفلتها، از شرکها، از معاصی، از بدیها، از صفات بد دور میشیم، بر محور طهارت نفس، بر محور بندگی خدا، بر محور صفات حمیده یک جامعه شکل میگیره، بر محور اعمال صالحه شما یه چنین کاری رو انجام بدید. پس این آیه اجمالاً دستور میده به ما که بعد از وجود مقدس نبی اکرم، همینطوری که در دوران حیات حضرت یه رشته‌ای ما قرار دادیم، یه نعمتی نازل کردیم، با این نعمت شما روابطتون تغییر کرد، از لبه‌های جهنم آمدید بهشتی شدید، از اختلاف و عداوت به الفت و اخوت رسیدید. این راه ادامه داره، شما اگر میخواید الفتتون، اخوتتون، روابط بهشتیتون محفوظ باشه، اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ما یه رشته ای قرار دادیم بین شما و خدای متعال. حالا این آیه برای اینکه توضیح داده بشود، یه آیاتی قبل از این آیه شریفه هست که مقدمه فهم این آیه است. من چند جمله از این آیات عرض میکنم، ما بقیه بحث رو انشاءالله جلسه آینده تقدیم میکنم. در یکی دو سه آیه قبل خدای متعال خطاب به اهل کتاب میکنه. اهل کتاب یعنی مسیحی ها، یهودی ها، اونایی که کتاب آسمانی داشتن، به خصوص علمای اینها این کتب آسمانی در دستشون بود، با یه حقایقی آشنا بودن، فرق داشتن با مشرکینی که بیگانه با معارفند، یه سابقه ای از انبیا داشتن، کتب آسمانی در بینشون بوده، با انبیا زیستند، از فرهنگ انبیا، از اون حقایقی که انبیا الهی آوردن در دستشون هست. حالا یه عده ای از این اهل کتاب قرآن بهشون خطاب میکند، قل یا اهل الکتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن و تبغونها عوجا و انتم شهداء و من الله بغافل عما تعملون. خطاب به اونها میفهمد شما که اهل کتابید، شما که میدونید، شما که شاهدید، چرا شما راه خدا رو سد میکنید؟ لما تصدون عن سبیل الله من آمن. یه عده مؤمن به این راهن، میخوان این راه رو برن، شما چرا این راه رو سد میکنید، میبندید؟ و دوم اینکه تبغونها عوجا، این راهی رو که خدای متعال باز کرده، این راه رو منحرف میکنید، تبدیلش میکنید، در حالی که شما میدانید که این راه حقه. یا اهل الکتاب لما تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا. بعد میفهمد و من الله بغافل عما تعملون. بعدم یک تهدید میکنه، میفهمد این طور نیست، این نقشه هایی که شما میکشید، این طرحهای پیچیده، این راهی که مقابل مردم میگذارید جلوی غیر از راه خدا، راه خدا رو که تحریف میکنید، این طور نیست که شما از طرح خدا بیرونید و از کمند الهی و از علم الهی خارجید، دارید طرح خدا رو از بین میبرید، شما پیروز شدید، این طوری نیست. و من الله بغافل عما تعملون، این تهدیدی است که خدای متعال برای اونها میکنه، و شما در معرض دید الهی هستید، این سد از سبیلتون، بستن راهتون، انحرافی که ایجاد میکنید در معرض دید خدای متعال هست، یه جایی خدای متعال با شما تسویه حساب بکنه. ولی بعد یه هشداری به ما، به مؤمنین میده، میفهمد گویا این نقشه، این طرح، این کاری که این اهل کتاب میکنن که راه خدا رو میبندن، این راهی که به سوی حضرت حق و عالم بالا باز شده، این راه رو منحرف میکنن به سوی زمین، دین رو هم تحریف میکنن، تبدیل میکنن به ابزار دنیا پرستی، به ابزار قدرت، این فتنه درون امت هم نفوذ میکنه. لذا به مؤمنین بلا فاصله خطاب میکنه، میفرماید ببینید مواظب باشید، این نقشه، این شیطنت، این فتنه شما رو منحرف نکنه. یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب. اگر یک گروهی از این اوتوا الکتاب هستن، همین هایی که سد سبیل میکنن، همین هایی که راه خدا رو منحرف میکنن، اگر شما دنبال روی اونها رو کردید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، بعد از این که شما در کنار این پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از کفر به ایمان آمدید، مؤمن شدید، این حقیقت به شما عطا شده، انوار ایمان به قلوبتون وارد شده، شما رو بعد از ایمانتون دوباره کافر میکنن. پس ببینید پیداست یه طرحی دارن این اهل کتاب و اون طرح رو میخوان نفوذ بدن در دنیای اسلام و مؤمنین رو دوباره برگردونن به ماقبل ایمان. قرآن به اونا هشدار میده، میفرماید لمت اسدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا. چرا شما راه خدا رو میبندید؟ چرا اونایی که میخوان راه خدا رو برن نمیذارید برید؟ خودتون راه خدا رو نمیروید، چرا راه رو میبندید؟ چرا راه رو منحرف میکنید؟ ولی بعد به ما هشدار میده، میگه اگر شما دنبال اینها برید، نتیجه این است که شما رو بعد از اینکه با حضرت آمدید، بعد از احدها، بدرها، شهادتها، جنگها، همراهیها، هجرت، دوباره شما رو کافر میکنن. یردوکم بعد ایمانکم کافرین. بعد خدای متعال یه نکته ای رو توضیح میده و اون این است که خب حالا اینا میخوان نقشه بکشن ما رو از وادی ایمان به وادی کفر ببرن، نقشه های پیچیده ای هم دارن، لذا خدای متعال به ما هشدار میده، و الا اگر اونا نقشه هاشون کارساز نباشه نیاز به هشدار نیست، این هشدار سنگین. خب سرمایه ما چیه؟ ما با کدام سرمایه در مقابل این هجوم دشمن، در مقابل صد عن سبیل، این راه بستن اونا بیستیم، منحرف نشیم، راه خدا رو بریم، دنبال روی اونا رو نکنیم، تو طرح اونا قرار نگیریم. در آیه بعد خدای متعال فهمد و کیفه تکفرونه و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. دو تا سرمایه خدای متعال به شما داده، با بودن این دو تا سرمایه هیچ توجیهی ندارد که شما به دنبال این اهل کتاب برید و از راه خدا برگردید، کافر بشید. اینا میخوان شما رو بعد از ایمان دوباره برگردونن به وادی کفر. اون دو تا سرمایه چیه و کیفه تکفرونه؟ چجوری شما کفر میورزید در حالی که دو تا سرمایه خدای متعال به شما داده؟ یک، و انتم تطلا علیکم آیات الله، در بین شما آیات الهی نازل شده، کتاب الهی نازل شده، این کتاب رو این رسول برای شما تلاوت میکند، پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم این کتاب رو برای شما تلاوت میکنه. و انتم تتلا علیکم آیات الله، دوم و فیکم رسوله. وقتی این رسول الهی در بین شما هست، مأمور الهی با رسالت الهی و با این کتاب، توجیه ندارد شما تو طرح دشمن قرار بگیرید. اگر شما با اون نقشه پیچیده اهل کتاب و دشمنان که میخوان راه خدا رو ببندن تنها گذاشته شده بودید، توجیه داشت که آدم دنبال روی اونا رو بکنه، برگرده از وادی ایمان. ولی وقتی این دو نعمت در بین شما هست و کیف تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، بعد بلا فاصله میفهمد و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. در دل این فتنه ها یک چاره است، اونم اعتصام به الله، معتصم شدن به خدای متعال. میدونید اعتصام به الله یعنی چی؟ ملاحظه کردید آب قلیل از یه حدی کمتر باشه بهش میگن آب قلیل، شما یه انگشت متنجس به این آب بزنید متنجس میشه، بعد بریزیدش دور، نمیشه بخورید، نمیشه باش وضو بگیری. ولی همین آب اگر وصل شد به دریا، این آب بهش میگن آب معتصم. این وقتی متصل شد خصلت دریا پیدا میکنه، یه آدم نجس هم وارد اون آب بشه، یه نجس العین هم بره تو اون آب بیاد بیرون، این آب تغییر نمیکنه. یه آدم متنجس وارد این آب میشه، وقتی میاد بیرون پاک میشه. و بعد شما برای اینکه پاک بمانید، برای اینکه طرح دشمن شما رو کافر نکنه، آلوده نکنه، از وادی ایمان بیرون نبره، معتصم به الله بشید، خودتون رو وصل کنید به خدای متعال. اگر وصل کردید میشید مثل آب معتصم، ماء معتصم، آب قلیلی که وصل بشه به آب کر بهش میگن ماء معتصم، خصلت آب کر رو پیدا میکنه، دیگه به زودی متنجس نمیشه، بلکه متنجس ها رو تطهیر میکنه، پاک میکنه. اینا نقشه دارن شما رو آلوده کنن، ببرن تو وادی کفر، از خدا دور، شما معتصم به الله بشید. و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر معتصم شدید رسیده اید، راه رو پیدا کردید، دیگه کسی نمیتونه شما رو از راه بدر کنه، فقط هدیه، دیگه هدایت شده، راه یافته است این آدم، این آدم راه یافته است، طرح دشمن بیرونه، والا گرفتار طرح دشمن میشید. اینا حد فرمودین. این اعتصام به الله یعنی چی؟ همون نکته است که در قبل فرمود و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله و بیکم رسوله. وقتی آیات خدا بر شما تلاوت میشه و رسول در بین شما هست، این دو رشته وقتی هستن، شما اگر به این دو رشته معتصم بشید، به رسول الهی و کتابی که آورده، این آیاتی که بین شما خونده میشه، اگر متمسک و معتصم باشید، شما پاک میشید، شما هدایت شده میشید، دیگه دست دشمن و طرح دشمن شما را آلوده نمیکنه. پس این اعتصام به الله شاید معناش همین تمسک به رسول و کتابه. پس بنابراین یه طرحی دشمن داره، اون طرح چیه؟ صد عن السبیل، راه خدا رو بستن و انحراف در این راه ایجاد کردن. این هم یه طرح ساده نیست. شیطان برای اینکه ما رو از راه جدا کنه یه نقشه بسیار پیچیده ای داره که حالا یه مقداری ازش گفتگو میکنیم انشاءالله شب آینده. این طرح پیچیده اگر میخواد شما رو نگیره، و من یعتصم بالله فقط هدیه الی صراط، خودتون رو باید متصل به حضرت حق کنید. راه اتصال چیه؟ کتاب الهی و رسول الهی. وقتی خدای متعال این کتاب و رسول رو فرستاده، شما ذیل این خدا و رسول قرار بگیرید، از اون طرح پیچیده دشمن و طرح خطرناک دشمن که میخواد شما رو آلوده کنه، شما رو وارد وادی کفر کنه، نجات پیدا میکنید و راه خدا رو پیدا میکنید. این صد عن السبیلی که اونا میکنن، اون راهی که میبندن، مانع شما بر حرکت در این راه نمیشه. حالا انشالله جلسه آینده این دو نکته رو توضیح میدم، ترجمه میکنم انشالله، که این طرح دشمن چیه؟ لما تصدون عن سبیل الله، این راهی که خدا باز کرده چیه؟ این صد عن سبیل چیه؟ و بعدم چرا اینا صد عن سبیل میکنن؟ این راهی که گشوده شده و این جمعیتی که میان راه خدا رو میبندن، متوجه هم هستن، خطاکار میفهمن چه میکنن، و انتم شهدا، یه راه دیگه ای تو این عالم باز میکنن، این راه رو منحرف میکنن، دین رو تبدیل میکنن ابزار دنیاداری. این جریان توضیح میخواد که این راه خدا چیه که گشوده شده، خدا چه راهی برای ما تو عالم باز کرده. و این شیاطین و این عرض کنم فتنه‌گرها صد عن سبیل که میکنن، چرا راه خدا رو میبندن؟ چرا مانع میشن دیگران راه خدا رو برن؟ و طرحشون برای صد عن سبیل چیه که در مقابلش ما باید معتصم به الله بشیم؟ وقت ذیلش میفهمد و اعتصم به حبل الله جمیعا، بعد از اعتصام به الله نوبت اعتصام به حبل الله که اعتصام به وجود مقدس امیر المؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. همون کاری که در اعتصام به رسول و کتاب حاصل میشد، شما پاک میشدید، طاهر میشدید، راه یافته میشدید، همون در اعتصام به حبل الله هم انشاءالله برای شما حاصل میشه. انشاءالله ادامه این آیه رو جلسه بعد تقدیم میکنم، فرصت گذشته. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بی مقدمه یکی دو جمله از زیارت ناحیه مقدسه رو تقدیم کنم تو این سرزمین. بریم غروب عاشورا. و اصبح فرسک شاردن الى خیامک قاصدن محمحمن باکیا. حضرت وقتی میرفت میدان تو وداع آخر، بهشون فرمود عزیزانم برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه بیرون نیایید، تو این بیابان برای شما محرمی باقی نمانده. اهل بیت تو خیمه نشسته بودن، تو همین خیمگاه پرده خیمه ها رو انداخته بودن، فقط اون چه اونا رو با میدان مرتبط میکرد صدای مبارک سید الشهدا بود، میرفت تا قلب دشمن، برمیگشت دوباره نزدیک خیمه ها، مراقب خیمه هاش بود کسی به خیمه هاش نزدیک نشه. تزد عن احالیک، دشمن رو دور میکرد، ذکر میگفت، تکبیر میفرمود، لا حول ولا قوت الا بالله. اهل حرم خوشحال میشدن هنوز امام حسین زنده است. ولی یک ساعتی گذشت دیگه صدای امام حسین از میدان نیامد. مترصد بودند، منتظر بودند، صدای ذوالجناح رو شنیدند، کمان کردند، یه بار دیگه امام حسین تشریف آوردن باشون خداحافظی کنند، امیدوار پرده خیمه رو کنار زدند. تعبیر نقل شده از امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه فلما رأینا النساء جوادک مخزی یا و نظر نسرجک علیهم الویا، دیدن وابیلا اسب آمده اما غرق در خون بازین واژگون آمده. متوجه شدن امام حسین یه جایی تو میدان از اسب رو زمین آمده. برزن من الخدور، ای کاش میشد تو این خیمگاه پای این جمله آدم گریه کنه تا جان بده. برزن من الخدور ناشرات شعور علی الخدود، لاتمات الوجوه سافرات و بالعویل داعیات و بعد العز مذللات. با سر و صورت برهنه آمدن. حالا من ترجمه نکنم این جملات رو، تعبیر اینه دیگه، فرصت رو از دست ندادن، به سرعت به دنبال ذوالجناح آمدن تو میدان ببینن امام حسین کجا از اسب رو زمین آمده، خودشون رو سپر کنن، دفاع کنن. ولی گویا دیر رسیدن. و الا مسرعه که مبادرات، یعنی به سرعت آمدن، فرصت رو از دست ندادن. ولی و شمر جال سنغلا صدرک، دختر امیرالمومنین تلاش کرد بره تو گودی قتلگاه سپر بشه دفاع کنه، امام حسین اجازه نداد. چه کند دختر امیرالمومنین، تلاش کرد دشمن رو دور کنه، نشد. دیدن تو این میدان دست ها رو سر گذاشته، وا محمدا وا علیا اما فیکم مسلم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.